ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ در توییتی هشدار داد که به سوریه حمله موشکی خواهد شد. حوثی‌های یمن می‌گویند تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان را با پهپاد هدف قرار دادند. در سانحه سقوط هواپیمای ارتشی الجزایر 257 نفر کشته شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم چند دقیقه خبر و گزارش بشنوید. در پی اون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به روسیه که آمریکا را از حمله به سوریه برحذر داشته بود هشدار داد که موشک ها در راهند. دونالد ترامپ روز دوشنبه با اشاره به حمله شیمیایی اخیر در سوریه هشدار داد که حکومت بشار اسد بهای سنگینی خواهد پرداخت. آقای ترامپ بامداد چهارشنبه به وقت آمریکا در توییتی نوشت: روسیه گفته است هر موشکی را که به سوریه شلیک شود ساقط خواهد کرد. او افزوده است که روسیه آماده باش، زیرا موشک‌های خوب و نو و هوشمند دارند می‌آیند. دونالد ترامپ در توییت خود خطاب به روسیه افزوده: شما نمی‌بایست از حیوانی که با گاز شیمیایی مردم خود را می‌کشد و از این کار لذت می‌برد حمایت می‌کردید. آقای ترامپ در توییت دیگری با اشاره به تیرگی بی‌سابقه روابط آمریکا و روسیه تأکید کرد که این وضعیت لزومی ندارد، زیرا به گفته او روسیه به کمک اقتصادی آمریکا نیازمند است و این امر به سهولت قابل دستیابی است. عزیزان، اطلاعات بیشتر را در گزارش همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه و در جواب تهدیدهای روسیه در مورد دفع هر گونه حمله موشکی آمریکا به سوریه در توییترش نوشت: موشک‌های آمریکا به سوی سوریه پرتاب خواهند شد، موشک‌های تازه و هوشمند. آقای ترامپ خطاب به روسیه توصیه می‌کند که دست از همپیمانی با کسی بردارد که وی او را حیوان با گاز شیمیایی کش نامیده است، کسی که به گفته دونالد ترامپ مردمش را می‌کشد و از آن لذت می‌برد. در توییتی دیگر آقای ترامپ به رابطه آمریکا و روسیه اشاره کرده که در بدترین حالت خود به سر می‌برد و در نهایت می‌پرسد که مسابقه تسلیحاتی را متوقف کنیم. علی صدزاده تحلیلگر امور سیاسی معتقد است آقای ترامپ هم به خاطر ضرب العجلی که خود برای خود تعیین کرده و هم از سوی اطرافیانش بابت حمله به سوریه تحت فشار است.
آقای ترامپ تحت فشار خیلی از جریان‌های سیاسی در آمریکا، حتی محافظه‌کاران. اینه که بعید نیست که آقای ترامپ تحت این فشارهایی که هست و به خصوص اون چیزی که خودش گفته که در 48 ساعت آینده دست به اقدامی خواهد زد، مجبور به یک عکس العملی باشه. دامنی این عکس العمل رو ما نمیدونیم. بعضی از محافل آمریکایی میگن که ما باید اصولا به نیروی هوایی سوریه حمله بکنیم که قدرت نداشته باشه حمله شیمیایی بکنه. باید صبر بکنیم ببینیم که دامنی عکس العمل چه خواهد بود. ولی اون چی که مسلم است اینه که ترامپ مثل این که به تنهایی نمیخواد عمل بکنه، میخواد که بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا رو هم در کنار خودش داشته باشه، چون به هر حال همونطور که میدونید هم بریتانیا هم فرانسه و هم آلمان اسد رو مسئول این حمله شیمیایی میدونن.
در پی حمله روز شنبه به دوما در حومه دمشق که نیروهای مخالف بشار اسد آن را شیمیایی میخوانند، تنش گسترده میان روسیه و کشورهای اروپایی و آمریکا پیش آمد. روسیه که همین حالا نیز درگیر بحران مربوط به مسمومیت جاسوس سابقش در بریتانیا است، این روزها بابت بمباران شیمیایی دوما نیز تحت فشار است. هرچند این کشور صراحتاً و به کرات هر گونه انجام حمله شیمیایی به دوما را رد می‌کند، اما پس از تهدید آمریکا به حمله به سوریه موضعی سفت و سخت مقابل این کشور گرفت و گفت هر گونه موشکی که به سوریه پرتاب شود از سوی آمریکا را منهدم خواهد کرد. یا زاخاروا سخنگوی امور خارجه روسیه میگوید این موشک‌هایی که آقای ترامپ هوشمند نامیده تمامی شواهد و مدارک مربوط به حمله شیمیایی دوما را از میان خواهد برد. در همین حال خبرگزاری ریا نوستی میگوید هیئتی بلندپایه از روسیه به سوریه رفته است تا با آقای اسد گفتگو کند. روز سه‌شنبه نیز نماینده ویژه روسیه در امور مربوط به سوریه به ایران سفر کرده بود. وزیر امور خارجه سوریه نیز میگوید این گفته که حملات شیمیایی کار دولت اسد است، این بهانه را به آمریکا میدهد تا به سوریه حمله کند. نظیر همین حرف را واسیلی نبنزیان نماینده روسیه در سازمان ملل نیز زده بود که گفته بود آمریکا به دنبال بهانه است. این کنش‌ها و واکنش‌ها میان روسیه و آمریکا در ساعات اخیر و از روز یکشنبه تا کنون با تنشی کم سابقه همراه بوده است. در میان این تنش‌ها میان دشمنان سنتی وجود یک میانجی ضروری به نظر می‌رسد. سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان که همواره کار میانجیگری را در بحران‌های جهانی بر عهده داشتند، از روز شنبه و بمبارانی که در پایان دست کم 45 نفر کشته شدند و به گواه سازمان بهداشت جهانی بیش از 500 تن دچار جراحت و مسمومیت شدند، شورای امنیت 4 جلسه تشکیل داده است. آخرین این جلسات روز سه‌شنبه برگزار شد. 2 قطعنامه برای یافتن پاسخی مناسب و جهانی به حمله احتمالاً شیمیایی تهیه شده بود که هر دوی قطعنامه‌ها وتو شد. قطعنامه‌ای که سوئد آماده کرده بود و مورد حمایت روسیه بود توسط بریتانیا، آمریکا و فرانسه وتو شد. 1 قطعنامه هم توسط آمریکا تهیه شده بود که در آن حمله شیمیایی دوما به شدت محکوم می‌شد و خواستار ایجاد یک هیئت تحقیقاتی مستقل برای بررسی این حمله بود. روسیه این قطعنامه را وتو کرد. در نتیجه تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل، قدرتمندترین بازوی سازمان ملل برای میانجیگری در بحران‌های بین‌المللی نیز بی‌نتیجه ماند و جلسه با صحبت‌های تند نمایندگان آمریکا و روسیه علیه یکدیگر به پایان رسید. جلیل روشندل، تحلیلگر امور سیاسی، آنچه در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت اتفاق افتاد را یادآور خصومت‌های جنگ سرد می‌داند.
همه اینا نشان دهنده بازگشت زبان خصومت‌آمیز دوران جنگ سرد و حتی بدتر از اون بود، کنایه‌های سیاسی بود که بین نمایندگان آمریکا و بریتانیا و روسیه رد و بدل می‌شد. سفارای دولت‌ها، از جمله مثلا نماینده هلند، به وضوح از آمریکا حمایت می‌کرد. اینها دو نتیجه رو نشون میده. یکی این که امکان تحقیق مستقل در مورد حمله شیمیایی دوما، اگرچه چنین تحقیقی هم صورت بگیره، در شورای امنیت قابل بررسی نخواهد بود، برای اینکه این قطعنامه‌ها اون رو مسدود کردن. و دوم این که بعد از 7 سال جنگ داخلی با مخالفینش، به خاطر حمایت نامحدود روسیه، بشار اسد بدون اینکه هیچ گونه امتیاز سیاسی به مخالفین بده و یا اینکه امکان پیگیری مراجع بین‌المللی برای امکان وقوع جنایت بین‌المللی توسط اسد به وجود آمده باشه، همچنان به گسترش قدرت سیاسی و حاکمیت خودش ادامه میده و از حمایت نامحدود ایران و روسیه استفاده میکنه.
در میانه تهدیدات لفظی میان روسیه و آمریکا و ناتوانی شورای امنیت سازمان ملل از یافتن پاسخی برای بحران‌های سوریه، روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز خبر داد که ناو هواپیمابر هری ترومن آمریکا را به مقصد خاورمیانه ترک کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حوثی‌های یمن می‌گویند تاسیسات نفتی شرکت آرامکو در بندر جیزان در عربستان سعودی را با پهپادی از نوع قاصف 1 هدف قرار دادند، اما شرکت آرامکو اعلام کرده که تمام تاسیساتش به طور عادی مشغول به کار هستند. پالایشگاه آرامکو در جیزان در ساحل دریای سرخ روزانه 400,000 بشکه نفت تصفیه می‌کند. تلویزیون المسیره متعلق به حوثی‌ها که این خبر را پخش کرد، در مورد زمان این حمله و خرابی‌های احتمالی آن اطلاعاتی نداد. به گفته تلویزیون المسیره، حوثی‌ها با همین نوع پهپاد یک فرودگاه را در ابها، مرکز استان اسیر در عربستان نیز هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پژوهشکده اروپایی رصد مناقشات مسلحانه میگوید شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد پهپاد قاصف 1 ساخت ایران است. ایران تجهیز حوثی‌ها به جنگ افزار را همواره تکذیب کرده است. و تلویزیون دولتی الجزیره از کشته شدن 257 نفر در سانحه سقوط هواپیمای ارتشی این کشور خبر داد. بر اساس گزارش‌ها 26 تن از اعضای جبهه پولیساریو نیز در میان سرنشینان این هواپیما بودند. جبهه پولیساریو برخوردار از حمایت الجزایر، خواهان استقلال صحرای غربی از مراکش است. این هواپیمای ترابری از نوع الیویشن IL-76 ساخت روسیه، روز چهارشنبه اندکی پس از پرواز از فرودگاه بوفریق در نزدیکی پایتخت الجزایر سرنگون شد. هنوز اطلاعاتی درباره دلایل این سانحه منتشر نشده است. و اما تجمعات سپرده‌گذاران معترض که از آنها به عنوان مال باختگان یا غارت شدگان یاد می شود در شهرهای گوناگون ایران از سر گرفته شده است. دست کم 5 شهر ایران، تهران، مشهد، رشت، کرمان و اهواز روز دوشنبه شاهد تظاهرات سپرده‌گذاران معترض بودند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
تصاویر منتشر شده در شبکه جهانی اینترنت صحنه‌هایی از راهپیمایی و تجمع اعتراضی در تهران برابر ساختمان مجلس در میان حضور ماموران نیروی انتظامی را نشان می‌دهد و در یکی از آنها شعار سپرده‌گذاران معترض شنیده می‌شود. در تصاویر منتشر شده در اینترنت از تجمع سپرده‌گذاران معترض در شهر رشت هم این شعارها به گوش می رسد.
دولت من شکسته، رو پول ما نشسته، پولای ما گم شده، زیر هوا جمع شده، پولای ما گم شده، زیر هوا جمع شده.
سپرده‌گذاران معترض در تصاویر منتشر شده از تظاهرات شهر مشهد نیز چنین شعار دادند.
نقض امانت شده! نقض امانت شده!
تظاهرات سپرده‌گذاران معترض در روز دوشنبه 20 فروردین در شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که این تجمعات اعتراضی در پی تعطیلات نوروزی از سر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، یک نماینده مجلس شورای اسلامی قاسم احمدی لاشکی روز سه‌شنبه در پایان جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی از خودکشی دوسه به توصیف وی مال باخته گفت و پرسید جواب این مسئله را چه کسی باید بدهد. یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی محمد رضا صباغیان بافقی نیز روز سه‌شنبه در مجلس ریشه مشکلات را مسائل و گرفتاری‌های اقتصادی خواند.
وقتی مؤسسات مالی میاد اموال مردم را غارت می‌کنه، هیچ اتفاقی نمی‌افته. ربای بانکی و سود بانکی میگیم 14%، 18%، 25% داده میشه، هیچ اتفاقی نمی‌افته. آخر اینجا ما میام تمام مقصرم شدن چند دلال و فضای عمومی که آقا ایجاد التهاب نکنید، در صورتی که اصل قضیه دوستان چیزی دیگه هست. اصل قضیه اینه که ما اقتصادمون دچار مشکل شده، نماگر و آینه این خرابی اقتصاد الان اومده در عرض خودش نشون میده و تا این مشکل حل نشه طبیعتا مشکل ما حل نخواهد شد، فقط مسکنی میزنیم چند روز میره.
در ایران افرادی که سپرده های خود در مؤسسات مالی و اعتباری را نمی توانند برداشت کنند، مدتی است که در شهرهای گوناگون کشور تجمع و راهپیمایی کرده و شعارهای اعتراضی سر دادند. با اینکه روند اعتراضات نسبت به عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری در ایران دست کم از خرداد ماه سال گذشته به راه افتاده، با این همه این گونه اعتراضات پیشینه‌ای قدیمی تر داشته و دست کم به دو نمونه تجمع اعتراضی نسبت به پدیده شاندیز در برابر ساختمان مجلس در آبان سال 95 هجری شمسی و تجمع اعتراضی نسبت به مؤسسه میزان در مشهد در خرداد سال 94 هجری شمسی میتوان اشاره کرد. شمار سپرده‌گذاران معترض در ایران دست کم 5 میلیون تن برآورد شده است.
بکتاش خمسپور گزارش می داد. و ما پشنوید که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت دلار 4200 تومانی یکی دو روز دیگر به دست مردم خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایران آقای نوبخت گفت این تصمیم دوشنبه شب اتخاذ و از روز سه‌شنبه اجرایی شد، اما تا این بخشنامه به صرافی‌ها و بانک‌ها برسد یکی دو روز طول خواهد کشید. نرخ برابری دلار در ایران روز دوشنبه 20 فروردین مرز 6000 تومان را هم رد کرد. و ما هم به پایان این بخش خبری میرسیم. سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و خبرها رو کاملتر اونجا ببینید و بخوانید. وعده ما 15 دقیقه دیگر.